توی جلسات قبل، جلسه اولمون، درباره شکل دادن به ارتباط قبل از زبان آوردن کلامی یا سخنی صحبت کردیم. چطور میتونیم در سکوت هم ارتباط مؤثر ایجاد بکنیم؟ جلسه دوم درسمون به این اختصاص داشت که چطور شنونده خوبی باشیم، شنونده مؤثری باشیم، در حین شنیدن هم بتونیم برگوینده اثر مثبت بذاریم و یک ارتباط امن رو باهاش شکل بدیم. این جلسه که آخرین جلسه درسمون خواهد بود و فردا که تمرینه آخرین جلسه دوره مرحله اولمون خواهد بود، به این اختصاص پیدا میکنه، در مورد این صحبت میکنیم که چطور بتونیم گوینده مؤثری باشیم، ضرورتش رو با هم صحبت میکنیم و سه تا تکنیک صحبت میکنیم یا در موردش گفتگو میکنیم که این تکنیک ها رو انجام بدید. امیدوارم به سه تا برسیم. اگه نه، دو تا تکنیک کلیدی رو امشب یاد میگیریم که بتونید امشب و فردا اتفاقا در خانواده پدری هم مادری هم تمرین بفرمایید و نتیجهش رو ببینید. در مورد اینکه چطور ما گوینده خوبی باشیم، میشه یک جور دیگر هم مونا جان فکر کرد. ما به این فکر کرده بودیم که چطور حرفای بقیه رو به خوبی بشنویم. حالا یه ماجرای دیگه اینه که چه کار کنیم که دیگران حرفای ما رو به خوبی بشنوند، یا به تعبیری چطور شنیده بشیم. ما هم نیاز داریم شنیده بشیم. یک بخشش اینه که اون فرد مقابل ما هم مهارت‌های شنیدن و گوش دادن رو یاد گرفته باشه و خودش رو ملزم بکنه که به این تکنیک‌ها و مهارت‌ها و تعلیمات پایبند باشه و به خوبی حرف ما رو بشنوه، که ما هم در ارتباط با او و حین گفتن سخنی احساس امنیت و آرامش بکنیم. بخش دیگر ماجرا باز به خود ما برمیگرده. ما چطور میتونیم گوینده‌ای باشیم که مخاطبمون رو در جهت شنیدن قرار بدیم؟ چطور میتونیم صحبتمون رو جوری تنظیم کنیم که خودمون رو در مقام شنیده شدن بگذاریم؟ من یه جمله میگم که فکر کنم با همین جمله بشه هر دو سر ماجرا رو در ذهن داشت، که بشنویم تا شنیده شویم. این بشنویم حتی وقتی ما میخوام گوینده مؤثری باشیم هم به کار میاد. چطور؟ یکی از تکنیک هایی که هست که باعث میشه مخاطب شما راغب بشه، آماده بشه برای شنیدن حرف شما، تکنیک باک بنزینه. خب یعنی چی باک بنزین؟ مثلا ذهنش درگیر میشه، خب چطور ممکنه؟ شما الان هم در مسافرت هستید. آره، در مسافرت هستید. شما چه موقع میتونید بنزین بزنید؟ آها، بسیار عالی. خب چی میشه که احساس میکنید حالا نیاز داره بنزین بزنید؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ مگه این ماشین بنزین نداشت؟ الان چه اتفاقی افتاده؟
استفاده شده دیگه، مصرف شده. آها، بعد دیگه به خاطر برای هر کسی احتیاج داره که مجدد مثلا بنزین بزنه که بتونه حرکت کنه.
چند لیتر؟
هر اندازه‌ای که به مقصد بتونه برسه.
بسیار عالی.
جایی که مثلا بدون مقصد بعدی مثلا.
آها، بفهمی؟
آره، تا مو داره که بدونه به مقصد بعدی میرسه یا نه.
اگر
به همون اندازه که حالا ممکنه یکم برای مثلا احتیاج بیشترم آره مثلا بیشتر بزنه که بتونه مثلا دیگه مطمئن باشه اونو تا مقصد
میرسه. مثلا ماشین شما چقدر بنزین باید بزنید؟
فکر میکنم شاید 30 لیتر.
اگر مسافت یه جوری باشه که به 60 لیتر، اگر مسافت طوری باشه که به 60 لیتر بنزین نیاز داشته باشه چی؟
استفاده میکنم و شرکیش رو میزنه.
میتونید؟ ماشینتون میتونه؟
نه به اندازه ها، یعنی باک ماشین چقدر؟ ممکنه باک ماشین آره مثلا 60 باشه، ولی مثلا ما حالا خودمون باشیم بر چیزای ایمنی رو رعایت کنیم، به اندازه که تا مقصد برسیم مثلا استفاده میکنه.
بسیار عالی، ممنونم. پس حالا از بین این صحبتایی که کردیم، فرمودین که وقتی که مصرف بشه ما میتونیم بنزین بزنیم یا احساس نیاز میکنیم. به تعبیری وقتی که اون بنزینی که وجود داشته سوخت شده، به کار رفته و حالا باک خالیه، شما به میزانی که باکتون خالی شده میتونید بزنید. حتی اگر باک شما گنجایشش کمتر از اون حدی باشه که شما رو برسونه به مقصد، خب بیشتر از اون که نمیتونید. یا فرض بفرمایید هنوز همه بنزینتون استفاده نکردید، همه باک خالی نشده، نصفش خالی شده، خب شما باز نمیتونید هر قدر که دلتون میخواد بنزین بزنید، باید به میزانی که اون باک گنجایش داره از بنزین استفاده کنید. درسته؟ خدمتتون گفتم شما به میزانی که باکتون خالی شده باشه میتونید بنزین بزنید. درسته؟ خب پس سلامت باشید. صحبت به اینجا رسید که ما تا جایی که باکمون خالی شده باشه میتونیم مجدد بنزین بزنیم. درباره انسان ها هم همینه. آدم ها به میزانی که گنجایش درشون ایجاد شده باشه میتونن پذیرای حرف ما بشن و اون چیزی که ما بهشون میدیم کلمه است، حرفه، کلامه. خب اونا قبلش کلی خودشون کلمه و حرف و موضوع توی ذهنشون هست، ممکنه برای حرف ما جایی نداشته باشن. پس یکی از تکنیک ها اینه که قبل از اینکه شما حرفتونو بزنید، حرف اصلیتونو بزنید، بهتره موضوعی رو پیش بکشید یا سوالی بپرسید و اجازه بدید مخاطب شما اول شروع به صحبت بکنه، اون نظرشو در مورد اون قضیه بگه یا حالشو بگه یا ماجراهای روزانه‌شو تعریف بکنه. اجازه بدید چند دقیقه اون حرف بزنه. وقتی که هر آنچه که مغزشو درگیر کرده در سرش، در گوششه، در قلبش رو استفاده کرد و بیرون ریخت، حالا خیالش راحته، حالا ظرفیت درش ایجاد شده، آمادگی داره شنونده حرفهای شما باشه. موافقید؟ بسیار.
یعنی مثلا ما هیچ وقت پیش قدم نباشیم،
بله. حتی ممکنه که ما خودمون از طرف خواسته باشیم که وارد گفتگو بشه، قراری گذاشته باشیم، بخوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم با همسرمون، فرزندمون، اعضای خانوادمون، همکارمون، دانشجومون، شاگردمون، همسایمون، هرچه. اما وقتی جلسه شروع شد ما هوشمندی به خرج میدیم سوالی مطرح میکنیم، حالش رو میپرسیم، میگیم چجور بود اون قضیه که مطرح کردی، چطور گذشت و فلانی چطوره، یکم اون رو به این ماجرا میکشونیم که شروع کنه دغدغه ذهنشو با ما در میون بذاره، اون چیزی که الان ذهنشو مشغول کرده رو به زبون بیاره. وقتی به زبون آورد مثل لیوانیه که خالی شده. حالا شما میتونید اضافهش اون قسمتی که خالی شده هر آنچه که میخواین رو وارد بکنید. درسته؟
جالب بود.
بسیار. و این تکنیکیه که میتونید راحت پیادهش بکنید اگر خاطرتون بمونه و باور خودتون یادآوری بکنید. اینه که هر وقت گفتگوی رو شروع کردیم اجازه بدم یا اصلا خودم باعث بشم که اون فرد چند دقیقه صحبت بکنه، حالش که خوب شد که منم حرفامو زدم، حال شنوندهی بهتری برای شما خواهد بود. سوالی دارید مونا جان؟
نه عالی بود. همین که من احساسم همین که عجله میکنم، مثلا آدم من احساسم که خود عجله میکنم و همین نقطه خیلی خوبی که آدم مثلا عجله نکنه، باید طرف حرفشو بزنه. حالا داشتم صحبت کم گفتم چقدر خوب همین شمرده صحبت کردن و خانم دکتر با ما همین سرلوحه کار قرار بدیم. حالا خودم میگم که مثلا خیلی خوبه همین عجول نبودنم باعث میشه که طرف اول حرفشو بزنه، مثلا نقطه جالبی بود.
آفرین.
من شروع کنم به قول شما خالی بشه ظرف مثلا ذهنش، آره، از دغدغه که داره. بعد مثلا ما حالا اگه احتیاج مثلا وارد اون بحث میشیم که فهم شده حالا یا احتیاج داره با ما مشورت کنه.
آفرین. یا حتی شما ممکنه ادامه اون حرفی که او گفت رو نگیرید، شما برای موضوع دیگر این قرار گذاشتید و نشستید میوه آوردین، چای آوردین، یا همجور لب خشک نشستین حرفتون رو بزنید، او حرفش رو که میزنه شما الزامی ندارید حرف اون رو ادامه بدید یا اظهار نظر بکنید. میگید آها عجب، خب امیدوارم حل بشه، یا بعدا اگه دوست داشتی خبرش رو به من بده، یا او آره واقعا ماجرای عجیبی بود. و از این اصفاتی که یاد گرفتیم به عنوان شنونده در میون بذاریم و بگیم و حالا بریم سراغ حرف خودمون. یعنی وقتی واقعا ما این نکته جدی داریم که میخوایم بگیم، بعد میگردیم به حرف اصلی خودمون. نکته دیگه چیه دوستان؟ ببینید هر وقت ما میخوایم صحبت بکنیم به دو تا چیز باید خیلی توجه کنیم. من چی میگم؟ و چطور میگم؟ در مورد این چی میگم چند نکته وجود داره. یکی از اون نکات اینه که توجه داشته باشیم. ما یک مثال زدیم از ابتدای دورمون، مثال جاده، جاده امن، جاده هموار، جاده‌ای که شما بتونید با خیال راحت خودتون، عزیزانتون و اشیاء قیمتی و عزیز زندگیتون رو وارد اون جاده بکنید و به سلامت هم به مقصد برسید. در مورد اعتماد حرف زدیم، گفتیم اعتماد از عمود میاد، از ستون میاد، چیزی که خیالتون راحت باشه میتونید بهش سختی بذارید و زیرش با خیال راحت بشینید. چیزی که اعتماد ایجاد میکنه، امنیت ایجاد میکنه، راستگوییه، صداقته. همین که شما احساس کردید نمیتونید به حرفهای یک نفر اعتماد کنید و ناچارید مرتب راست و دروغ این آدم رو در بیارید، بفهمید، بسنجید، خیالتون ناراحته. یعنی فکر این که این آدم ممکنه الان دروغ بگه یا بخشی از حرفش دروغ باشه مثل یه پشه‌ایه که مدام دور گوش شما داره وینگ وینگ میکنه و هر وقت شما حواستون نیست اتفاقا نیشتون هم زده و تا وقتی جای اون نیش خوب بشه شما اذیتید. همچین حالتی داری، یعنی شما هی این صدا رو تو گوشتون میشنوید، این کجاشو داره دروغ میگه، این الان یه جاشو میخواد دروغ بگه، الان کجاشو داره دروغ میگه، یعنی حالتون خوب نیست و آخرم واقعا یه جایی نیششو میزنه و دروغ رو میگه. و شما وقتی که فهمیدید دروغ بوده خب خیلی اذیت میشین، مثل جایی نیشه. و تا وقتی که بتونید فراموش کنید اون دروغی که شنیدید یا آسیبی که بهتون بابت اون دروغ وارد شده رو یه جوری رفت و رجوع کنید، خب حالتون بده. نکته بسیار 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 مهم در زمانی که ما گوینده هستیم اینه که اگر نمیتونیم راست چیزی رو بگیم، نگیم. به هر دلیل ممکنه ما نتونیم راست این قضیه رو بگیم. من میترسم راستش رو بگم، من به این آدم اعتماد ندارم، من اطلاعاتم دقیق نیست، من اجازه ندارم همه قضیه رو بگم، واقعیت قضیه رو بگم. بر اون بیقراری که اینجا مونه که خب حالا من یه قدرش رو بگم یا یه جوری بگم، هم بفهمه هم نفهمه، یا حتی گمراهش بکنم، یه وقتی وسوسه میشه و من اصلش رو بهش نمیگم، بر اون باید غلبه کنی. نگی، خیلی درد سرش کم داره. به قول یه ریوان آب دم دستتون همیشه داشته باشید، همین که یه حرفی اینجا داره اذیتتون میکنه آب بخورید. همین آب خوردن یه کمی اون نیازتون به گفتن اون حرف ممکنه رفع کنه یا به تعویق بندازه. این که اصلا وسوسه بشیم دروغ بگیم که یک ماجرای دیگه است. سعدی یه سخن جالبی داره توی گلستان، میگه که همیشه راست بگید، همیشه راست بگید. چرا؟ برای اینکه اگر یک روزی به ناچار هرچی بالاخره فکر کردین که اینجا رو دیگه بهتره دروغ بگم یا نمیشه راست بگم، انقدر شما همیشه راست گفتین که هیچ کس در مورد شما ظن دروغگویی نمیبره، شما به راستگویی شناخته شدید. آره، و ما همیشه قصه چوپان دروغگو رو شنیدیم که انقدر دروغگو نباشید که راستتون رو نشنوم. سعدی از اون ورش رو میگه، میگه انقدر راستگو باشید که دروغتون هم بشنوم.
شاید باورش نشد من این دروغ مال شما بوده، درسته یا نه؟ من
اصلا باورش نشد که این حرف شما الان دروغه. یعنی مونا جان، من اصلا خودم توصیه به دروغ به هیچ عنوان نمی کنم. این یک نقل قول بود از سعدی به عنوان کسی که خب بخشی از مفاهیم اخلاقی مورد نظرش رو در قالب کتاب گلستان گفته برای حالا بهتر زندگی کردن. جانم
ببخشید کلامتو میگم، درست شنیدم متوجه شدم؟ یعنی که مثلا اگه اینقدر شما راست میگی، اگه یه بارم دروغ بگی مثلا ممکنه کسی باورش نشه که این دروغ اصلا مال شما بوده، درست متوجه شدم اینجوری بود؟
بله مثلا باورشون نشه شما که تو چشماشون وایستدین این دروغ میگید، یه آدم فکر نمی کنه که شما دروغ بگید. و توصیه اصلی اینه که همون یه بارم نگید. یعنی
نگید.
آره، چون دروغ وقتیه که ما از یه چیزی ترسیدیم، اینو بدونیم. اگر دروغ بگیم نمیتونیم اون علت واقعی دروغ گفتنمون رو شناسایی کنیم و حلش کنیم و اون چیزی که ما رو میترسونه رو برطرف کنیم. مثل این که به جای اینکه جراحی کنی هی روشو چسب زخم بذاری، آخرشو مفونت میکنه. یعنی روز اولی که من فهمیدم ترسیدم به فرزندم هست بگم اصل کارو، پس دروغ گفتم، باید بفهمم چرا من ترسیدم راستشو بگم، برم اونو درمان کنم به جای اینکه با دروغ فعلا رفع و رجوع کنم قضیه رو. پس توصیه اصلی اینه که هر وقت شروع کردیم به صحبت، راستهایی که میتونید رو بگید. این راست چه راست از نظر اخلاقیه، یه چیزی ما راستشو بگیم، چه از نظر علمی تخصصیه. میگن شما در زمینه یه چیزی که نمیدانید سخن نگید، چه در جمع مهمانی، چه در کلاس درس، چه در جلسه کاری، چه در تألیفی که دارید انجام میدید، اثری دارید مینویسید، تولید محتوای فضای نت هست، یا شما دارید اثری، مقاله‌ای، کتابی، چیزی می‌نویسید؟ میگم وقتی نمیدونید و میگید دارید حرف غیر درست میگید، غیر واقعی میگید و مردم گمراهی میفتن و همش چه اون دروغ اخلاقی، چه این حرف نادرست زدن علمی، چه نتیجه برای شما داره؟ سلب اعتماد مردم از شما. دو تا چیز هست که ثروت اصلیه. شما اگر این دو چیز رو داشته باشی، با دست و جیب خالی میتونید شغلی پیدا بکنید یا پولی قرض بگیرید یا جایی مهمان بشید تا بتونید گشایش ایجاد کنید. یکیش جذابیت، یکیش اعتباره، یکیش اینه که دوست داشتنی باشید، مردم دوست داشته باشن با شما معاشرت کنن. پس حتی وقتی در تنگنای اقتصادی اجتماعی قرار میگیرید، چون دوست داشتنی هستید عده به شما کمک خواهند کرد، چون دوستتون دارن، چون دوست دارن دوستی شما رو حفظ بکنن، میدونن اگه الان به شما کمک نکنن ممکنه دوستی شما رو از دست بدن، و چون از همنشینی با شما حال خوبی دارن پس به شما کمک میکنن که دوستیتون رو هم حفظ کنن. دو، اعتباره. اعتبار شما پیش اعضای خانواده، پیش دوستانتون، اعتبار علمی و تخصصی شما پیش همکارانتون، پیش مشتریانتون، دانش آموزانتون، و دروغ یا حرف بیپایه و اساس زدن این اعتبار رو خط خطی میکنه، خدشه‌دار میکنه. و اعتماد از اون چیزاییه که وقتی آسیب دید یا حل نمیشه یا درست نمیشه یا در خوشبینانه ترین حالت بسیار زمان بره. شما خیلی بعدش باید دستتون رو باشه و تلاش کنید و تقلا کنید که مردم بخوان اون یک باری که اعتماد شما رو از دست دادن
دوباره به دست،
آره، بخوان جبران کنن و چشم پوشی بکنن. برای همینه در بحث چه میگوییم اولین چیزی که پیش میاد اینه که راست بگوییم. اگر نمیتونیم راستشو بگیم، یا به طرف بگیم من نمیتونم در مورد این قضیه صحبت کنم، یا موضوع رو عوض کنیم، یا بلند شیم بریم، ولی اعتبارمون رو دستمایه خطر قرار ندیم. موافقین؟
خانم دکتر یه چیز دیگه که من میخواستم بگم، اصلا مثل الان اصلا تو بحث شنونده خوب بودن، اصلا سر کلاس درسی هستیم یا جای هستیم، اصلا به اون گویندهی که هستش مخاطبون بگیم که من با شما همراه هستم. مثلا اینی که یه کلمه ای میگیم که مثلا مثل استادی که مثلا یه چیزی بپرس، نه که بپرس، ما بین حرفاش میگه یه جوری که ببینه مثلا دانش آموزه و مثلا دانشجو حواسش هست، مثلا من یه کلمه میگم، مثلا الان یادم اومد یه چیزی اینجوری بگم، اینم باز میشه که شنونده ضعیفه یا نه، اینو مثلا بر حسب میذارم که شنونده ضعیفه یا نه، من دارم کمک میکنم که مثلا دارم بهش میگم که من با شما همراه هستم، مثلا من دارم شما رو، حواسم هست، یا یه کلمه میگم.
چه کلمه
من گفتم حفظ کنیم؟ مثلا یه چیزی هست که میگین وسط حرف مخاطب گوینده نپرین، من بعض اوقات میخوام بگم که من مثلا استاد من شما رو حواسم هست به اون کلامی که دارید میگید، من یه کلمه مثل الان که گفتم مثلا داشتیم گفتیم اعتبار خود اعتبارمون رو حفظ کنیم، مثلا این کلمه رو الان گفتم، من میخوام بگم من همراه هستم، من الان شنیدم که چه جوری شما مطلب رو متوجه شدم. این هم میشه همون بحثی که نوید بپریم تو صد حرف میانده یا نه، این همون همراهیه.
این یه حالتی میشه. سلام سرور جان.
سلام استاد، شبتون بخیر.
ببخشید
من تو مسیرم صبحونو خاموش میکنم.
عزیزم، مرسی. مونا جان، قراره که همراهی بکنیم، اما اگر اون کلمه‌ای که اون فرد احتمالاً میخواد بر زبون بیاره رو جلوترش بگیم، میشه پر کردن جای خالی حرف گوینده.
همون شنونده ضعیف میشه.
یه حالت، یه حسی یه حسی به گوینده میده که انگار فکر میکنه که من یادم رفته چی میخوام بگم، این جلو جلو داره کمکم میکنه. خوبه همراهی کنید، ولی با یه همچین کلمه ای که جالبه، موافقم، درسته که اینطور،
تایید کنیم.
آفرین. در تاییدش، در همراهیش، نباید احساس کنه که دارید کلماتش رو جلو جلو بهش پیشنهاد میدین.
درست متوجه شدم. پس چیزی نگیم که حالا من خودم اینو بر حرف میذاشتم که مثلا اگه دفعه یه چیزی رو میگم اون طرف هم متوجه میشه که من واقعا همه حرفایی که زده رو گرفتم، اصلا شاید بر حرف نمیذاشتم. پس این میشه همون جا خالی پر کردم. بهتر نباشه.
بله، طور دیگه ای بگید که جالبه، درسته، عجب، همینطوره، موافقم، کوتاه. و طوری که اون گوینده بشنوه، ولی خب اختلالی هم در جلسهش پیش نیاد.
درست. درسته، کلامون نبوریم.
آفرین، آفرین. و چیزی که باز کمک میکنه که اون فرد متوجه بشه شما همراهی میکنید و ذهنتونم در کلاسه، اینه که وقتی که صحبتش به جایی رسید و مکس کرد، شما فرصت پیدا کردید اجازه بگیرید و سوال بپرسید. اگر میدونید که روال اینطوریه که میتونید وسط کلاس سوال بپرسید، یا اینکه بگید که استاد اگر اجازه بدید من در انتهای صحبتتون سوالی دارم خدمتتون بپرسم، اون موقع متوجه میشه که شما برخوش گوش میدادید.
درست.
خوب کاری کردی، خوب کاری کردی، آفرین بر شما. خب پس تا الان در مورد این که چجور گوینده ای مؤثری باشیم، خواهش میکنم. یکی عزیزم، نه اتفاقا خوب شد پرسیدی. یکی تکنیک با کبنزی رو یاد گرفتیم، یعنی این که وقتی میخواییم در مورد موضوعی صحبت بکنیم، اول یک سوالی بپرسیم، حالا احوالی بکنیم، قضیه قدیمی رو پیش بکشیم یا ماجرایی که این فرد مخاطبمون الان درگیرشه و ما هم میدونیم رو ازش و جدیدترین وضعیتش رو جویا بشیم، او چند دقیقه‌ای مشغله ذهنیش، دغدغه‌اش، نگرانیش رو برون ریزی کنه، با ما در میون بذاره و مغزش، قلبش خالی بشه، ظرفیت و گنجایش پیدا کنه برای حرفای ما، اون موقع ما اون حرف اصلی، موضوع اصلیمون رو مطرح بکنیم. خیلی براحته که این یک مرحله تخلیه روانی عاطفی انجام داده و الان آماده تره برای شنیدن حرف ما. نکته دوم این بود که زمانی که چی بگیم، همیشه راستش رو بگیم. اگر نمیتونیم راست چیزی رو بگیم، اون رو موضوع صحبت قرار ندیم، از زیرش در بریم، پاشیم مثلا جامونو عوض بکنیم، یا به فرد بگیم من نمیتونم در مورد این قضیه صحبت کنم یا نمیخوام صحبت کنم. اما سرمایه ارزشمندمون که اعتبارمون هست رو به خطر نندازیم، چون اگر مردم حس کردن از ما برمیاد که دروغ بگیم، در گفتگو با ما احساس آرامش نخواهند داشت و در مواقع مهم هم حرف ما رو سند قرار نمیده. این هم یک نکته. نکته دیگه دوستان اینه، وقتی میخوایم گوینده مؤثری باشیم، که حواسمون باشه ما وقتی گوینده به حساب میایم که شنونده ای وجود داشته باشه و شنونده تا شنونده فرق میکنه. این رو ما باید حواسمون باشه، من الان دارم برای کی حرف میزنم؟ حتما الان خودتون میتونید تصور بفرمایید اگر کسی که برایش دارید حرف میزنید همسر شما باشه، مادر شما باشه، برادرتون باشه، خواهر همسرتون باشه، فرزندتون باشه، فرزند بزرگتون، فرزند کوچکتون، همکارتون باشه یا مدیرتون باشه یا هر کدوم از اینها شرایط رو متفاوت میکنه. حتی شما نحوه سلام کردنتون، نحوه احوال پرسی کردنتون با افراد مختلف متفاوته. شوخی هایی که در نظر میگیرید، درد و دل هایی که میکنید، سوال هایی که میکنید، تقاضاهایی که دارید، همش متفاوته بسته به این که مخاطب شما، شنونده شما چه کسیه. شما کلام متفاوت و حتی موضوع متفاوتی رو انتخاب میکنید و این درسته. هر قدر ما به عنوان گوینده نسبت به شرایط شنوندمون اطلاعات بیشتری داشته باشیم و ویژگی ها و شرایط شنوندمون رو مهم بدونیم و بهش توجه کنیم، به همون میزان گوینده بهتری هستیم و حرفامون اثرگذارتره. شنونده ما مثل زمینیه که ما کلماتمون رو میخواییم در اون زمین کشت بدیم، بکاریم. خب شما باید بدونید زمینه شما الان خشکه، تره، آفتاب دو بالا سرشه، برف روش نشسته، سنگلاخ داره، شنیه. بعد تصمیم میگیرید اصلا چه بذری بکارید، یا الان فصلش هست یا نه، یا شاید قبلش لازمه شما آمادگی ایجاد بکنید در اون زمین. یه سری سنگ ها، آلودگی ها، آلودگی شیمیایی رو حتی از اونجا پاک بکنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی مخاطبتون جلوی شما میشینه یا میسته یا همسفر شماست، به هر حال گفت و شنود اتفاق میفته، وقتی تصمیم میگیرید باهاش حرف بزنید، لطفا بهش نگاه کنید. میدونیم که قراره به چشماش نگاه کنید، اما این دفعه چیز بیشتری از شما میخوام. به احوالش نگاه کنید. آیا الان حالش خوب از نظر فیزیکی؟ تبخال زده، تبخال زده یعنی الان زن سرما خورده است، یکم حالش خوب نیست، داره هی عرق میکنه، سردشه، هی داره خودشو میخارونه، صدای روده هاش میاد یعنی گرسنه‌شه، اینها واقعیته، هی داره ناخونش رو میجوه یعنی مضطربه، هی داره این ورمون رو نگاه میکنه یعنی ترسیده، نگران، منتظره، هی داره ساعتش رو نگاه میکنه یعنی در تنگنای وقته. اول حالش رو رصد کنیم و برانداز کنیم. آیا الان آمادگیه قرار گرفتن در مقام شنونده رو داره که حالا حرفای ما رو بشنوه و اثر بپذیره؟ اگه اون آماده نباشه مثل زمین غیر آماده است. هر قدر هم ما بذر خوبی بکاریم، هر قدر هم ما با شیوه خوبی بکاریم، با بهترین صدا، با بهترین بیان، با بهترین تکنیک ها، الان زمین آماده نیست. یا الان میتونیم آمادهش بکنیم؟ اگه تشنه است، گرسنه است، اگه خسته است، اگه سرده، اگه گرمه، شرایطو براش بهتر بکنیم که فرها. اما اگه میدونیم قضیه یا ازش میپرسیم به ما میگه قضیه جدی‌تره و میدونیم با الان و تا دو ساعت دیگه قضیه حل نمیشه، حرفمونو نگه میداریم، حرف مهممونو نگه میداریم و اون موقع مطرح نمیکنیم، چون فایده ای نداره، اثری نمیذاره. اگر در حد یه حرف خیلی ضروری و ناچار خیلی کوتاه و روشن میگیم که اون جوابو بگیریم یا اون کارو الان انجام بده، ولی یه دغدغه جدیتر و نیازمند نیم ساعت 20 دقیقه توجه کامل رو میدونیم، اون موقع فایده ای نداره باز کنیم و به زبون بیاریم، میذاریم برای شرایط بهتر. پس اول حال و احوال طرفمون رو میبینیم. نکته دیگر، نگاه میکنیم جنسیت این مخاطب ما چیه، چه حرفایی رو میتونیم بهش بزنیم، چه حرفایی رو نمیتونیم بزنیم. نگاه میکنیم که شأنش چیه، جایگاه ارتباطیش با ما چیه. خب اون از ما انتظار چه حد و حدود احترام میداره، چقدر باید باش رسمی باشیم یا خودمونی. یه وقت یک فردی از ما انتظار داره باش خیلی رسمی رفتار کنیم، خب شما کمی هم صمیمی بشید این آدم احساس عدم امنیت میکنه. آدمیه که انتظار داره باش خیلی صمیمی باشید، یه کمی هم رسمی بشید، یعنی اصلا دارید حالشو میپرسید بگید که حال شما چطوره، میگه شماش کیه، شما چیه، یعنی همون لحظه احساس خطر میکنه که الان منو گفته شما، نکنه از دایره صمیمیت داریم خارج میشیم. این بابا حالا من شوخی کردم، حالا همینجوری خواستم یکم لفظ قلم حرف بزنم، تو خوبه؟ بعضی اونقا صمیمیان که تو هم نرسون انتظار دارن شما یه دوتا ناسزا هم بگید که نشاندنده صمیمیتتون باشه. دیدید دیگه بین رفقا معمولا مثلا نوجوانا این اتفاق میفته و کسانی هستن که انتظار دارن شما این رو رعایت کنید، که رسمی باشید، محترمانه رفتار کنید، که صمیمی باشید. خب آدم تا آدمش فرق داره و شما در مقام گوینده باید این حالات شخصیتی مخاطبتون رو هم بشناسید. نکته دیگه سن و سالشه. میدونید هر حرفی با هر سنی نمیشه زد. شما اگه میخواییم برید در یه گروه موسیقی حرف بزنید، با پدر و مادرمون که نمیتونیم تو این سن صحبت کنیم. با آدم 70-80 ساله در گروه موسیقی، بند موسیقی حرف زدن آقا چه وجه و شأنی داره؟ چند بار نشسته گوش داده که بخواد درمش با ما صحبت کنه؟ با یه بچه بخواییم شما درمش موسیقی سنتی صحبت کنید چه درکی الان داره؟ با یک نوجوان شما بخواید در مورد مسائل پیچیده کاریتون صحبت بکنید چه شأن و وجهی داره؟ میخواید بگید که شما رو درک بکنه، شرایط خانواده رو درک بکنه، به زبانی باید بگید، موضوعاتی رو باش مطرح کنید که تجربهشون کرده باشه، حسشون کرده باشه و بفهمشون، وگرنه اثری نخواهد داشت. حالا اینو یکم گسترده تر میکنیم. شما میخواید برای یک جمع کاری صحبت کنید، یه سخنرانی گروهی یا نیمه گروهی دارید، کار سخت‌تر میشه. اینها آدمایی هستند که شما اونقدر نمی‌شناسیدشون. برای اینکه سخنران یا گوینده اثرگذاری باشید باید قبلش وقت بذارید، پرسجو کنید، یه شناخت نسبی از صنف و قشر و جنسیت و عقاید و علایق و نگرانی‌های مخاطبانتون داشته باشید. الان براتون مثال‌های بهتری هم میزنم، بیشتری هم میزنم. سلام نوشین جان، خوش اومدی.
خوبم.
مرسی. شما خوبین؟
ممنون. مرسی.
بسیار عالی. خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم. خوش اومدین. و یه لحظه من یه چیزی رو چک کنم. و به به نوشین جان خوش اومدی. و نکته دیگر، نکته دیگر این که بذارین قبل اینکه نکته بعد رو بگم مثال قبلی رو بزنم. وقتی شما مخاطب رو قرار بشناسید، فرض بفرمایید مخاطب شما آقا هستند، شما بخواید توی گفتگواتون هی در مورد وضعیت آقایون یا شوخی بکنید یا گلایه بکنید، کردار اجتماعیشون. این آدم بعد یه مدت حساس میشه، یا مخاطب شما خانوم ها هستن، هی شکلی خانوم ها اینطوری هن، خانوم ها اونطوری هن، یا شوخی های جنسیتی بکنید، یا بعضی گلایه ها و برچسب زنی های جنسیتی ها انجام بدید، اذیت میشن. شما باید این رو در نظر داشته باشید که خب دارید برای چه گروهی صحبت میکنید، حساسیت هاشون رو در نظر بگیرید و به همین دلیل میگن که در گفتگوهاتون در مقام گوینده که هستید اصلا شوخی جنسیتی نکنید. بعضی ها میبینید سخنرانهای مطرحی هن توی کشور، یه دفعه وسطش مثلا آغاز میگه خانوم ها هم اینطوری بر هار 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 میخندن، خودش که میخنده یه دهی هم تو جمع میخندن، همین خانوم ها با یه ناراحتی نگاه هم دیگه میکنن که خب چی بود این گفت، بی احترامیه. میدونیم قراره ارتباط امن باشه، یا خانومه شروع کنی یه شوخی در مورد آقایون میکنه، خودش میخنده بقیه هم هار هار هار، آقایون این پامپا میشن که خب که چی الان، هیچ لطفی نداره دوستان. نمیشه حالا بعد آدم دو تا از رفقاش اگه خیلی دیگه احساس نیاز میکرد به دو تا از رفقاش مطرح، یا به همون میزان قرار مخاطبمون رو بشناسیم که براش صحبت بکنیم، اصلا شوخی فرهنگی نکنیم در مورد قومیت ها، در مورد آداب رسم نزول، آره مثلا ترک ها اینطوری هار هار ای، لورا اونطوری، عربا اینطوری، بلوچ ها فلان طورم، اصفهانی ها اینطوری. ما قرار دوست داشتنی باشیم، گفتم خدمتتون ما دو تا سرمایه ارزشمند داریم، یکی جذابیتمونه یعنی چقدر دوست داشتنی هستیم، دو اعتبارمونه چقدر قابل اعتمادی، چقدر میشه رو ما حساب کرد. سر یه شوخی و یه مزه ریختن و یه حالا دو نفر خوششون بیاد خودمونو پیش یه عده نامحبوب نکنیم، حرف سست و زبون نیاریم. بسیار سوالی داری دوستان تا اینجا؟
عالی بود، دستتون در نکنه. بعد یه خوبی داره که دوباره بعد داشتم حرفای شما رو که دوباره وایس رو بعد گوش بدم، یکی این که الان اگه می نوشتم تو حضور ذهن داشتم یه چیزی بود دوباره دیان، اصلا سوالی چیزی بود علی؟ نه سوالی ندارم، دستتون در نکنه، من همه چی کامل بود، ممنون.
قربونتون برم، مرسی.
زنده باش
سرور جان، نوشین جان، سوالی هست؟
من که ریفتونم دیگه مانم ولی جان نه کلاس کنون شروع
میشد
دیگه، درستی؟
سوال کلاس ساعت 8 بود چون روز زوج بود، ولی من اون پیام رو کپی کردم از دیشب، فقط جلسه 4 رو نوشتم، 5 حواسم نبود ساعت رو بکنم ساعت 20.
ساعت 8 وارد کلاس بشم، بعدم که گروه زمین ساعت 9، برای همین دوباره رفتم، حالا تعجب
کردم. ببخشید تو خدا، ببخشید، نمیدونم چی شد. به مناجان گفتم الان من فقط میتونم یه عذری بیارم، ببین امید که شما منو معذور بدارید و عذرم رو بپذیرید، واقعا شرمندم که این اشتباه رو کردم، اینه که من صبح رفتم دنبال کارهای مالیاتی و آره خود به گرمای ظهر امروز اهواز و یه مقدار من مجبور شدم پیاده برم چون ماشین نبرده بودم، استافم قبول نمیکرد، فکرم این آفتاب که خورده هنوز خنک نشده مغزم و
واقعا ان شاء الله بعدش
آره معذرت میخوام نوش اینجا، ببخشید.
خواهش می‌کنم.
حالا امیدوارم بعدا فایل ضبط شدهش رو
بشنوید.
آره ممنون از شما. مرسی. من بعد یه مرور جنبندی هم میکنم حتما که چیا رو گفتیم. قربونتون برم. سلامت باشید. نکته دیگه دوستان اینه که جمله هایی که به زبون میاریم فکر شده باشه، یعنی قبلش فکر کنیم من این گفتگو رو چرا ترتیب دادم، من میخوام چی بگم، اون چیزی که میخواین بگید، اون مقصودتون، اون خواستتون رو، هدفتون رو سعی کنید در قالب یک جمله کوتاه در بیارید. اگر لازمه قبلش چند بار بنویسیدش اون چیزهایی که میخواین بگید و که از 5 خط برسید به 3 خط، از 3 خط برسید به 1 خط، از 1 خط برسید به 1 جمله، بعد جمله رو چند بار ویرایش کنید بگید من اصلا اینو میخوام بگم، من میخوام بگم که به وقت شخصی من احترام بذارید، من 1 ساعت وقت شخصیمه، اون ساعت‌ها به دیگه فارغ از تعهداتم نسبت به بقیه، میخوام اصلا هر کاری میخوام بکنم، میخوام نگاه دیوار بکنم. نگید فلانی تو که نگاه دیوار میکنی پس بیکاری، حالا بیا من با طرف بزنم یا فلان کارو بکنی. مثلا بخوام به اینجا برسید، اون جمله اصلیتون رو در قالب یک جمله مختصر مفید و موجز در بیارید و لطفاً پیش از شروع صحبتتون، پیش از قرارتون، پیش از سخنرانیتون اون جمله رو چند بار با خودتون تکرار کنید. من میخوام اینو بگم، من میخوام اینو بگم، من میخوام طرف اینو بفهمه. اینو برای خودمون جا میندازیم. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که حتی در حین سخن گفتنمون هم اون جمله رو چند بار در جاهای مختلف صحبتمون بر زبون بیاریم که در ذهن مخاطبمون خوش بنشینه، جاگیر بشه، نفوذ کنه. پس اول برای خودمون یه جمله مشخص میکنیم، خودمون به یه جمله میرسیم، بعد اون جمله رو قبل از شروع صحبت چند بار در میون میذاریم، با خودمون هی میگیم 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 میگیم، و بعد صحبتی کردیم چند بار در جای مختلف صحبتمون این رو به زبون میاریم که مخاطبمون 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اون رو بشنوه. احتمال این که این تو ذهنش بنشینه بالا میره. درست شد؟ پس تا الان دو تا تکنیک یاد گرفتیم. یکی تکنیک باک بنزینه، باک ما اونقدری بنزین جدید میگیره که جا چو خالی شده باشه واسش، باک پر جای 1 لیتر بنزین هم نداره. مخاطبی که الان مغزش پر از استرس ها، نگرانی ها، حرف های ذهنی خودشه، جای یه جمله ما رو هم نداره، از این گوش میشنوه، از اون گوش خارج میکنه چون میخواد حرف های خودش رو تو مغزش تحلیل کنه. اگر ما میخوایم بنزین جدید بزنیم به هر دلیلی، باید یکم ماشین رو روشن کنیم، این ور ببریم تا بنزینش سوخت بشه. اگه میخوایم کسی حرف های ما رو خوب بشنوه، باید در شروع صحبتمون یه حالی ازش بپرسیم، احوالی بپرسیم، اون ماجرایی که الان درش به سر میبره رو ازش پرسجو بکنیم. یه 5 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه که حرف زد خالی میشه، مثل ظرفیه که یه بخشش برون ریزی شده، الان جا داره که شما بخواین 1 ملاقه، 2 ملاقه، 1 لیوان، 3 لیوان توش اون محلول یا غذایی که شما دارید رو اضافه کنید. باید مغزش از نگرانی های حال حاضر شکم خالی بشه. حالا شما میتونید اون حرفی که براش این جلسه رو ترتیب دادین رو به زبون بیارید. احتمال اثرگذاری حرفتون رو بالا میبرید. این تکنیک با کلنزین بود که اول جلسه گفتم. نکته دوم در مورد چه میگوییم بود که همیشه راستش رو بگیم و مخاطبمون رو بشناسیم. باید بدونیم شخصیتش چجوریه، سنش چیه، جنسیتش چیه، شغلش چیه، باورهاش چیه، نگرانیاش چیه، اعتقاداتش چیه. اونطور بهتر میتونیم انتخاب کنیم چیا رو بگیم، چیا رو نگیم، چیا رو اول بگیم. و یه تکنیک هم تکنیک جمله اصلیه. استاد شفیع کدکنی یه صحبت میکردن سر کلاس، میگفتن هر کتاب خوب گسترش یافته یک جمله کلیدیه. یعنی نویسنده به یک جمله کلیدی رسیده، اون کشفش، اون دریافتش، اون برداشتش از مطالعاتش رو تونسته در یک جمله بگنجونه و اون جمله رو میگه توی کتابش و بقیه کتابش گفتن مقدمات شما برای آشنایی با اون موضوع، بعد شبهات و سوال هاست، بعد برای شما شواهد رو میاره، اینکه شما چقدر میتونید به شواهد اعتماد کنید رو به شما ثابت میکنه و نشون میده، بعد نتیجه میگیره، مثال میاره، نمونه میاره، آمار میاره. شما هم باید یک جمله اصلی و کلیدی داشته باشید و بر اساس اون بقیه صحبتتون رو بچینید. الان یه تکنیک دیگه هم خدمتون میگم چیکار کنیم کلاممون اثرگذار بشه. اول پیش شرطش رو میگم بعد اصلیه رو. بچه ها وقتی میخوان شب بخوابن دوست دارن چیکار کنیم؟ ما دوست دارن قصه بگیم. وقتی خودمون خسته ایم، کلافه ایم، دوست داریم چی ببینیم؟ فیلم ببینیم. آفرین. معمولا وقتی هم یکی به اون فیلم پیشنهاد میده میپرسیم که قصهش چیه، ماجراش چیه، موضوعش چیه. ما هممون به قصه هم علاقه داریم هم نیاز داریم. برای درک بهتر مسائل زندگی نیاز داریم قصه بخونیم، قصه ببینیم، قصه بشنویم. دوست داریم اون چیزی که میخوایم بفهمیم رو یه کمی غیر مستقیم تر، با آب و رعاب تر در یک دنیای داستانی پیش رومون بیاریم. برای همین میگن در گفتگوتون از داستان استفاده کنیم، از قصه استفاده کنید. حتی اگر دارید با آدم های بالغ صحبت میکنید یک مثال بیارید، یک تجربه بگید، یک خاطره بگید. این هم باعث مزه کلام شما میشه، هم ساختار داستان کمک میکنه فهم بهتر اتفاق بیفته. برای همین که مولوی اینقدر داستان گفته توی مثنوی، داستان 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 داستان، چون احساس کرده این نکات خیلی عمیق و مهم عرفانی رو اگر فقط پشت سر هم بگه نکته یک. مثلا بعضی توی کتاب کتابی از سمبود مولوی و شمس خانم نویسنده ترک نوشتن، چیه عشق؟ الیف شافاک نوشتن؟
من که نمیدونم دقیقا سطح ادبیات بده.
الان حضور ذهن ندارم، بذارید یه دقیقه سرچ بکنم که بتونم بگم. همون عوارض اون آفتاب است فکر میکنم. الیف خب الان همه ملت عشق، کتاب ملت عشق که اینقدر هم پر مخاطب و پر فروشه تو کل دنیا از جمله ایران، ما در حالت داستانیشون ایجاد کردن در مورد مولوی و شمس و اومدن مثلا 40 دستور گفتن. این 40 دستور و 7 راه و 21 اصل و اینها سلیقه الان جامعه بشریه که دلمون میخواد که همجور پرچم بزنیم بگیم خب اگه ما این 40 تا چیزو بریم حل میشه. قدیم اگه هم میگفتن میگفتن 1000 منزل 100 میدان، یعنی خیلی قضیه بزرگتر و عمیق‌تر از این حرف هست. مولوی شما وقتی ببینید چند نکته گفته توی مثنوی مثلا به قول قدیمه در حیز شمار نمیاد، یعنی در اعداد شاید نشه اینها رو بیان کرد. نمیده بگید خب این نکته یک، نکته دو، راه اول، راه دوم، منزل سوم، منزل نه، هر نکته که میخواسته بگه رو اینقدر داستان براش آورده که جا بندازه. نمیخواسته ما حفظ کنیم و بگیم خب من این نکته رو میدونم، میخواسته بفهمیمش. پس یک ابزار مهم در اثر گذار کردن سخن ما و کمک کردن به شنوندمون برای فهم کلام ما اینه که ما داستان بگیم، یک تجربه، یک خاطره، یک قصه، یک نمونه، یک مثال. خب و اینکه پس اینو الان متوجه شدیم ما از داستان بهتر استفاده بکنیم، یک مثال، یک تجربه توی کلام. تا اینجا رو موافقید؟
بله.
بسیار عالی. روش اینجا موافقین شما؟ سرور جان هستین؟
بله استاد هستم. استاد میفرمایید که برای تاثیرگذاری بیشتر با داستان حرفمون رو بزنیم، درسته؟
از داستان هم استفاده کنید.
حالا این متوجه میشم مثلا، ولی بعضی گفتگوها یا بعضی وقتی که میخوایم منظورمون برسونیم، بعضی دیدین کلن دوست دارن طرف رو اصل مطلب بره و یکم عجولم توی شنیدن، یعنی اینکه اگه بخوایم براشون مقدمه چینی کنیم یا داستان پردازی، این داستان پردازی که نه، به صورت یه داستان یا خاطره تعریف کنی، میگه اصلش رو بگو، خب چی میخوای بگی؟ مثلا امان نمیدم. خودم هم یه کوره دیدم، چون من به همسرم دقیقا همچین آدمیه که وقتی میخوایی چیز رو تعریف کنه، حتی یه اتفاق و اینقدر توش چند میاره و اینقدر قشنگ داستان پردازش میکنه که اکثران هم دوست دارم بشنم پا صحبتش، ولی من یه موقعش میگم اصل رو بگو، اینقدر معدمی چینی نکن، تا خودم حسلم نمیشه. حالا میخوام ببینم که این برای مخاطبای مختلف هم متفاوت عمل کرده، یعنی همیشه این جواب نمیده، درسته؟
خب درسته. فقط ببینید دوستان، همون چیزی که سروجان خودت گفتی به ایشون میفرمایید که اینقدر مقدم چینی نکن، اینقدر، یعنی قدرش از حوصله شما بیشتر شده، تا حدی که در حوصله شما بود شما هم میپسندیدید. کما اینکه گفتید با مزه، قشنگ میگه، باعث میشه کلامش جالب و جذاب باشه، پس شما خودتون قبول دارید، تحسین میکنید. اما مثل نمکیه که کم کم شور بشه، قدرش مهمه. چرا گفتم مخاطبتون رو بشناسید؟ گفتم ببینید کجا انتظار داره شما رسمی باشید، کجا انتظار داره شما صمیمی باشید. یکیش اینه، حوصله‌اش چقدره. حوصله در زبان فارسی یعنی چینه‌دان، سنگدون. میگن در کم حوصله است. مثل مرغی که چینه‌دونش کمه، کم میتونه دونه جا بده. مثلا باک بنزینش کم جا میگیره. میگن در پر حوصله است. یعنی هی میتونه دریافت کنه، دریافت کنه، دریافت کنه، دریافت کنه و همچنان هم راحت باشه. ماجرا اینه که مخاطبمون رو بشناسیم. که تا کجا شاید ما یه دونه تجربه باید بهش بگیم، یه جوک باید توش بگیم، یه خاطره بگیم، بعدش بریم سر اصل مطلب. یا برعکسش، کسایی که اینقدر منتظر اصل مطلبن، ما میتونیم اول اصل مطلب رو بگیم، بعدش براشون اون خاطره تجربه طنز شوخی رو بگیم. اون الان اصل مطلب رو میدونه. حالا برای اینکه جا بیفته براش، الان ما یه خاطره میگیم دیگه، نمیتونه ما بگه اصل مطلب رو بگو چون گفتیم. ولی خب با اون اصل مطلب نمیتونیم رهاش بکنیم، مثل غذایی که باید بالا سرش بایستیم جا بیفته، مثل ماشینیه که خیلی خب الان استارت خورده ولی باید بایستیم بزنیم بقیه جاش هم کار میکنه یا نه، موتورش دوری پیدا بکنه که بتونیم کولر بزنیم. همیشه اون شروعه به ما نتیجه نهایی رو نمیده، باید وقت صرف کنیم که اون شروعه به یک جایی برسه. و ماجرا چیه؟ ماجرا اینکه یک تکنیک داریم به نام تکنیک برف بکن. برف بکن چجوری حرکت میکنن؟ نشونم بدین لطفا.
رفت و برگشتی.
آفرین آفرین. از کجا به کجا؟
راست چپ چپ راست راست چپ.
آفرین. ما چند تا نیم کره داریم؟ مغزمون چند تا نیم کره داره؟
دوتا.
دوتا. مگر مواقعی که کسی مغزمون رو تیلیت کنه، ما خوزستانی ها اینو میگیم دیگه، میگیم مغزمون رو تیلیت کرد، موقع به شکل نونهای تک تک شده مغز ما جزایر از هم گسسته میشه. نیم کره چپ علاقه داره به واقعیت ها، حقایق، فکت ها، نکته ها. نیم کره راستمون علاقه داره به داستان، هنر، شعر، موسیقی. آدم ها، مخاطبان ما ممکنه هر کدومشون یه نیم کرهش فعالتر باشه دیگه، این تفاوت آدم ها یه بخشش از همینجا ناشی میشه. شما چی کار میکنید؟ شما این رو تنظیم میکنید به شکل برف بکن، طوری حرفتون رو میزنید که هم چپ میره، شما واقعیت رو میگید، اصل مطلب رو میگید، هم راست میره، شما یه داستان میگید، یه بیت شعر میگید، یه خاطره میگید، یه شاهد علمی، یه شاهد تاریخی برای حرفتون میارید که ثابتش بکنید، گزارشی که خوندین رو میگید، ویدئویی که دیدین رو براش تعریف میکنید، یا از راست شروع میکنید، اول اون داستان رو میگید، اول اون آمار رو میگید، بعد میرید چپ میگید خب حالا من اینو برای این گفتم. همه این داستان و اینا نشون میده که اول قضیه اینطوریه، چپ راست، راست چپ. شما اگر مخاطبتون رو بشناسید متوجه میشید این آدم آدمیه که اول باید فکت رو بهش بگید، حقیقت رو بگید، اصل مطلب رو بگید، بعد برید سراغ جنبه هنری، داستانی، یکم سرگرمی و جالب ترش، یا اول باید اون بخش نیم کره راست، بخش هنری، بخش سرگرم کنندش رو درگیر بکنید، قرار جذاب باشید دیگه، درگیر بکنید، وقت خوش شما درگیر شد، به داستان فکر کرد، به آمار فکر کرد، به اون ماجرا فکر کرد، حتی به اون لطیفه، حالا برید دیگه خب ببین قضیه از این قراره. بهش میگن تکنیک برف بکن. معمولا در حالت عادی بر انسان‌های عادی این اثر میکنه. و میگن چطور اینو میتونید انجام بدید؟ قراره برای صحبتمون آماده بشیم دیگه، قراره یه قلم کاغذ داشته باشیم که جمله اصلیمون رو به دست بیاریم. روی همون کاغذتون با همون قلمتون در سمت یه ستون سمت چپ میکشید و اون فکت، اون حرف اصلی، اون جمله اصلیتون رو می‌نویسید. در بخش راست جلوی همون شروع می‌کنید براش یک تجربه، یک خاطره، یک چیزی که نیمکره راست رو تغذیه بکنه می‌نویسید. خودتون رو آماده می‌کنید. برای همین قبلش با دست پر می‌رید. نمی‌خواید اونجا اون لحظه یه دفعه یه چیزی یادتون بیاد در اثبات حرفتون، در شرح و تحلیل حرفتون. قبلش آماده شد. مگر این که به قول حافظ، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، و نه مستوری و مستی همه کس نتوانند. مستوری و مستی یعنی چی؟ مستور یعنی کسی که ستر، یعنی پارچه، یعنی پوشش. یه بار بچه ها رفته بودم خرید کنم کرج، و به اون پوش خیلی سال پیش پوشنده هم دانشجو بودم، هنوز داشتم دکتری فکر کنم بودم، شاید هم تازه فارغ التحصیل شده بودم. به اون کسی که مسئول فروشگاه بود گفتم که خب این لباس قشنگه، ولی لباس دارید که یکم دستاش ستر باشه؟ یه دفعه دیدم خواهرام و فروشنده با هم نگاه کردن. چی؟ هر خواهر من یه سری تکون داد، گفت همه جا همه باید بفهمن تو ادبیات خوندی. آخه این کلمه‌های زیرخاکی رو دیگه کی استفاده میکنه؟ خب این فروشنده بیچاره کردن هنگ کرد از دست بدون. میگم مگه چی گفتم؟ میگه ستر، بگو پوشیده باشه، بگو بلند باشه، بگو من الان برای یه مناسبت دیگه میخوام، الان این لباس بعد یه لباس دیگه به من بدین. مثلا متوجه نشدم که این کلمه رو گفتم، اینقدر برای من عادی بود که یه وقتا این اتفاق میفته دیگه. مثلا ما یه وقت سنفمونه دیگه یه کلمه هایی میگیم که تو کتاب ها خوندی. یه بارم اومدم مقدمه یه مقاله مشترکمون رو با یکی از همکاری گروه غیر فارسی بنویسم، گفت تو مقدمه رو بنویس، چکیده رو که نوشتم، گفت که فلانی خیلی قشنگ نوشت. گفتم مرسی، خودش هم ادبیات دوست داشت. گفت فقط احساس کردم قابوسنامه دارم میخونم. قلجم گرفت، گفتم همینه که خودت بنویس. و حالا قضیه مستورم همینه. مستور یعنی آنچه که دارای ستره، دارای پوششه و پوشیده است. معمولا هم اینطوری بوده که اون کسانی که حالت مقامدار بودن یا خانواده های شناخته شده تری داشتند یا خانواده های مقید تری داشتند، اینها پوشیده تر لباس می پوشیدن، چه زن چه مرد. ولی خب اونی که مسته دیگه اونقدر درگیر مستوری و پس حجاب و پس پرده و سنگین و رنگی نشستن که نیست. واسه همین میگه حافظ، میگه مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، و نه مستوری و مستی همه کس نتوانند. حالا قضیه اینه که همونجور که مستی و مستوری و خیلی ها نمیتونن با هم جمع بکنند، جمع نمیشه. یک وقتای دوستان آدم ها هم نیمکره چپ و راستشون و اینا با هم جمع و جور نمیشه. اونا چه مواقعیه؟ مواقعیه که همینطور از گفتم اعصابشون نیمکره هاشون تیکه تیکه شده، درگیر استرابن، استرسن، خشمن، ترسن. اون موقع تکنیکی
برای اصلا اینجا منظورشون از مستوری و مستی همون انسان عاقل و عاشق نیست؟
اون چشمو داره میگه، اون چشمو داره میگه، داره چشمو توصیف میکنه که چشم هم پوشیده است هم مسته. پوشیدگی چشم در چیه؟
پوشیدگی چشم در
یکی این موجه و ابروه دیگه، یه حالت پوشیده بهش میدن. یکی هم جان
حجب و حیا،
حجب و حیا آفرین. یکی هم اینه که طرف واقعا شاید یه پوشش و پرده ای هم جلوی صورت و چشمش داشته باشه، ولی همون مقدار از چشمش که معلومه مست کننده است. هم چشماش مسته هم مخاطب رو مست میکنه. آها آفرین. حالا دوستان قرار احوال مخاطبمون رو در اول گفتگو نگاه کنیم، ظاهرش و حالش و هواش. و اگر حالش خوب نیست به هر دلیلی، حرف مهممون اون موقع هدر ندیم. بذاریم وقتی که حالش خوبه بگیم، وقتی نیمکره هاش به 5 قسمت مساوی و غیر مساوی تقسیم شده، تکنیک برف با کنم دیگه فایده نداره. اون موقع اصلا فقط بعد یکم دلجویی بکنیم و حرف مهممون رو بذاریم برای زمان دیگه. خب تا اینجا سوالی صحبتی؟ آره نه؟
نه ممنون.
من سه تا نکته دیگه میگم و یکم تمرین میکنیم. نکته اولی که خدمتتون بگم، دوستان لطفاً برای گفتگوتون زمان مشخص کنید، حداقل در ذهن خودتون. اگر به اون فردم بگید که چقدر وقت میخواید ازش، خیلی خوبه. واقعا ببینید، به خود با خودتون حرف بزنید. ما که خیلی با خودمون حرف میزنیم، غالب آدم ها میزنم خودتون حرف میزنن. حرفاتون با خودتون در میون بذارید و ببینید واقعا چقدر زمان دارید و زمانم در نظر بگیرید که اونم ممکنه چقدر حرف بزنه. به طرف بگید من نیم ساعت وقتتو میگیرم، یا ممکنه یک ساعت به من وقت بدی، ممکنه 45 دقیقه، 40 دقیقه، 20 دقیقه. ولی یه چیز باشه که واقعا حساب شده باشه. نه اگه شما فقط حرفای خودتون نیم ساعت طول میکشه، به طرف بگید من یه 10 دقیقه باید کار. خب بعد 10 دقیقه دیگه من فهم کنه شما گولش دارین، شما اسیرش کردین. وقت در نظر بگیرید و لطفا چه در گفتگوهای دو نفره، چه در گفتگو در مهمانی، چه در کلاس، چه در جلسه کاری، چه سخنرانی، از زمان تعیین شده تجاوز و تخطی نکنید. هم جذابیت شما رو خراب میکنه، هم اعتبار شما رو. هیچ شک نکنید درش. من دیدم تو همین چمران، دانشگاه چمران، توی سمیناری یک استاد صاحب نام شروع کرد. خدا شاهده یک ساعت حرف زد تو سمینار. کی تو یک سمینار یک ساعت حرف میزنه؟ کی؟ ایشون. بعد من از کجا فهمیدم یک ساعت حرف میزنه؟ حرف زده این کسی که بغل دست ما نشسته بود از استان دیگری اومده بود و مهمان اون سمینار بود توی اهواز. اینقدر کلافه شده بود این آقا، یعنی کاملا زمان بدنش رو دیگه داشت نشون میداد به اون فرد. ردیف اولم بود که تمومش کن. حالا خب اون استاد تموم نمیکرد، هی پاشو تکون میداد، هی توش داشت جا به جا میشد، ساعتش رو تکون میداد، کتابش رو جا به جا میکرد. خب شما 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت. خب من یه سخنران تو همایش میجو، هر همایش ممکن 10 تا سخنران داشته باشه. و بعدش دیگه اینقدر چی شده، چون من از دانشگاه چمران بودم، برگشت گفت که وقتی دیگه ایشون خدافظی کردن و بقیه برشون دست دادن، یک ساعت بیا من تایم گرفتم. یک ساعت آخه چرا؟ من اون موقع میفهمیدم او یک ساعت گذاشت. حتی این آدم برای اون آدم خیلی احترام قائل بود، مطمئنم خیلی احترام قائل بود، ولی اون آدم همچین اشتباهی کرد. از زمانی که براش تعیین شده بود یا زمان متعارف برای همچین صحبتی تخطی کرد، اعتبارش و جذابیتش هر دو خدشه‌دار شد. پس لطفا این کار رو نکنید. هر قدرم قبل شما محبوب باشید، اعتبار داشته باشید، با این کار مثل چکیه بچه ها. ببین اعتبار ما مثل دسته چکه، هر وقت از اعتبارمون مایه گذاشتیم و خواستیم مردم به حساب اعتماد اعتبارمون به اعتبار خوشنامی قبلمون الان از خطای الانمون بگذرن، یه دسته چک خرج کردیم رفته. مگه چند تا دسته چک چند تا برگه داره؟ هم میگیم خب من که همیشه خوب بودم، یه بار رو ببخشن. خب یه دسته یه برگه چکمون رفته، باش ببینید دیگه چقدر جا داریم برای اشتباه کرد. خب پس یه نکته این شد که از زمان، اول زمان تعیین کنیم، دو از اون زمان نگذری. طرف ملول میشه، خسته میشه. نکته دوم، لطفا به زبان بدن مخاطبتون نگاه کنید، اهمیت بدید، احترام بذارید. اگر زبان بدنش یعنی علاقمند نیست. گفتم خدمتتون تو صندلی وار رفت، این دهنش یه حالتی که هی این منور نگاه میکنه، با بغل استیش حرف میزنه، کتاب باز کرده سر اغلب یا اون یه نفر مخاطب شما یا آدم های جمع قابل توجهی در مخاطبان شما. نمیتونید بگید یه نفر سه نفره. اگه از 25 نفر مخاطب شما 8 نفر 9 نفر 10 نفر میبینید دارن یه جوری خودشونو مشغول میکنن، یعنی حرف شما برشون جذاب نیست. یه فکری باید بکنید، شده وسط سخنرانی یه فکری بکنید. اگر میبینید با انکار دارن نگاهتون میکنن، چشاشونو تنگ کردن، با تعجب گوش میدن ها، ولی شما در چهرهشون میبینید که اینا نپذیرفتن، یعنی شواهد شما برای اثبات ادعا و فکتتون و نکته اصلیتون کافی نبوده. نباید از بخش اثبات به این راحتی بگذارید، یا اگه گذشتید باید برگردید، اون بخش اثباتتون کافی نبوده. حتی میتونید اون لحظه یه تغییر برنامه بدین، بگید که خب دوستان مثلا میتونید یکی دو تا سوال بپرسید، یا خودتون یه سوالی از جمع بپرسید که بفهمید دلیل این چهرهای عبوس و متعجب و منکر چیه، جوابش چیو باید بدیم، کجای حرفتون جا نیفتاده. خب شما اگه ندیده بگیرید مخاطبتون رو، خب با زبان بدنشو که نمیتونید سخنرانیتون رو نجات بدید یا گفتگوتون رو نجات بدید. یه وقت میبینید همه هی بطری های آبشون رو باز میکنن آب میخورن، باز میکنن آب میخورن. چرا اینقدر تشنشونه؟ خب شاید ساعت نهار شده، شاید من سخنران دم ظهر بودم با اینکه از وقتم هم نگذشته، ولی خیلی دیر وقت دادم به من. اون موقع میفهمم اگه به من گفتن 20 دقیقه حرف بزنم، من اگه 15 دقیقه هم حرف بزنم ضرر نکردم. قبل از که چند نفر از سالن برم بیرون من حرفمو تموم کنم. یا میفهمم مخاطب من الان در سطح انرژی پایین یه گرست نشه، یه دوتا لطیفه میگم، دوتا نکته هیجانی میگم، جمع اون یکم به وجد میارم، سخنرانیمو نجات میدم. من با سخنران ساعت 9 صبح 10 صبح فرق داره وضعیتم. پس لطفا یا یه نکته دیگه بگم، میبینید که خودشونو باد میزنم، یعنی سالن گرمه الان، باید خیلی سریع یه آنتراکتی بدید یا مشغول کنید مخاطبانتون به یک تمرینی، به یک فکر چند دقیقه، چند دقیقه به این موضوع فکر کنید، یه لحظه با اون کسی که مسئول سالونه یا مسئول اتاق، مسئول خانه است، میزبانه یا اعضای خانوادتون بگید فلانی سیستم سرمایشی یه فکری براش بکن، گرمشونه یا بالعکس سردشون. پس نکته دیگر، توجه به زبان بدن مخاطبمون، یک وقتمون، دو زبان بدنمون، سه دوستان واضح حرف بزنید. خیلی نکته‌های زیادی هست ولی اینا به نظرم چیزاییه که برای شروع خیلی مهمه که بدونید. واضح حرف بزنید. واضح حرف زدن، یکی با صدای واضح حرف بزنیم، جویده جویده حرف نزنیم، که خب اینا کلاسه فن بیان میخواد، تمرین میخواد. اگر احساس میکنیم که جویده جویده حرف میزنیم، حرف ها رو کامل ادا کنیم، نه اینکه آخر جملمون رو نگیم، عجول باشیم هی بخوایم بریم جمله بعدی، نفهمن چی شد آخر جمله. و از اون مهمتر، چیزی که الان امشب میخوام بهش بگم واضح حرف بزنیم چیه؟ کلماتی به کار ببریم که اولا خودمون معنیشو بلدیم، دو در سطح سواد درک فهم مخاطب فعلی ماست. یعنی چی؟ من اگر نمیدونم استدعا یعنی چی، خیلی خطرناکه استفادهش کنم. من اگر نمیدونم اذعان یعنی چی، فقط شنیدم، نخوندم تو فرهنگ، نخوندم یا متنی که درش متن قدیمی کلمه اذعان استفاده شده باشه ندیده باشم، خیلی خطرناکه من از اذعان استفاده کنم. یا حتی بنویسم، اگه متن دارم می‌نویسم توی اینستاگرام، وبلاگم، سایتم، نامه‌ای، هر قصد میکنم یه کلمه خیلی ابهت داره، خیلی دهم پر کنه، باشه، یه وقت دهنو پر میکنه، ولی ذخیره اعتبار آبروی ما رو هم خالی میکنه اگه ما جایی که جاش نیست استفاده کنیم چون نمیدونستیم کاربردش چیه یا تلفظ بد حتی. پس اول خودمون معنی کلاممونو بدیم. دو، کی به شما ضمانت داده که مخاطبای شما معنی این کلمات سنگین رو بدونن؟ ممکنه ندونن. من میخوام این مثال بزنم دوستان. در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره آخر، یکی از کاندیداها خیلی هم از خودش مطمئن بود و خیلی یه جوری حرف میزد انگار از دل تاریخ اومده بود، همچنین با تبختر و تفرعون، یه جوری که انگار بقیه نمیفهمن اونطوری، خدا شاهده کلماتی استفاده میکرد. من نگاه میکردم مناظره ها رو، سوشتم ببینم اینا چی میگن. ببین کلماتی استفاده میکرد که من حاضر بودم امضا بدم. 80% کسایی که پای این تلویزیون نشستن نشنیدن قبلا این کلمات رو. این کلمات مال آدمیه که یا مال یه نسل خاصیه که این کلمات بیشتر استفاده میشد، یا یه فضای آموزشی خاصیشون بزرگ شده بوده، یا خانواده یه خاصی داشته، یا همکنون متون قدیمی خاصی مطالعه میکنه. اصلا این کلمات دیگه متداول نیست. و شما بیا به اون کاندیدای ریاست جمهوری در مناظره اینو به کار ببری، این اصلا وظیفه کلمه رو دیگه انجام نمیده. کلمه رو ما برای به زبون میاریم که یک معنا رو منتقل کنیم. وقتی معنا منتقل نشه فقط پیش من بمونه و یه عده‌ای، مثل اینکه فرض کنید من الان توی کلاس هرچنگای فرانسوی استفاده کنم، پیش شهر کلاسی نبوده که کسایی که فرانسوی بلدن بیان، خب من باید چون کلمه استفاده میکنم؟
دوستان از سیاستشون بوده یه جوری صحبت کردن فرما اگه کسی گفت این حرفا رو زدی یه بتونه راه در رو داشته باشه.
حالتی بوده که هم گفتم هم نگفتم. خب این اعتماد زایی میکنه؟ آدم وقت نفهمه طرف چی میگه تو خواهم بیشتر میترسه که چی گفتم. مثل کسایی که ازدواجی میکنن با کسی که از یک زبان دیگره، یک گویش دیگره، اول که میرن تو اون خانواده، همین که این خانواده با هم سلام علیکم معمولی هم میکنن به گویش محلی خودشون، این کم کم احساس طرد شدگی، بیگانگی، کم کم خطر میکنه. اینجا چی میگن من نمیفهمم. برای همین دوستان لطفاً واضح حرف بزنید، کلماتی به کار ببرید که میدونید مخاطبای فعلی شما میفهمن. اگر دارید با یه عده‌ای صحبت میکنید که در مورد مدرک شما، دانش تخصصی شما دانش خاصی ندارن، شما باید نتایج دانشتون رو بگید، اصطلاحات رو نباید بگید، مسئله های تخصصتون رو نباید بگید. اما وقتی وارد یه فضایی شدین که اونها اهل همون صنف هستن، اهل همون رشته هستن، اهل همون تخصص هستن، خب اینکه شما چند تا اصطلاح بگید، چند تا حرف علمی بگید، چند تا کلمه خاص بگید، خب نشون میده واقعا شما هم تو باغ هستید، اونجا جاشه، چون اصطلاح شما رو از چند خط حرف زدن بی نیاز میکنه. ولی همین اصطلاح معلومه تعریفش چند خطه، ولی شما توی یک جمع تخصصی اصطلاحشو میگید. شما اینجا میگید اونجا اینجا جناس به کار برده، ولی با کسی که نمیدونه جناس چیه، من باید بگم ببینید اینطوری بوده اونطوری بوده فلان، دیگه نمیتونم به جناس گفتن اکتفا کنم. لطفاً واضح حرف بزنید. بسیار عالی. خب برای این جلسه فکر میکنم که چند تا نکته مهم رو گفتیم و چند تا تکنیک رو، و بقیه فرصتمون رو که حدوداً 30 دقیقه است اختصاص بدیم به تمرین آموزه‌های امشبمون. موافقید؟
بله. ببخشید من متوجه نشدم. خانم دکتر میشه یه بار دیگه
خدمتتون گفتم که از این به بعدش رو دیگه تمرین میکنیم. موافقید؟
خوبه، عالیه. دستتون در نکن.
خیلی خوب. نوشین جان شما هستین؟ خیلی خب. دوستان من از الان کلاس رو از حالت ضبط خارج میکنم تا الان ضبط شده و در خدمتتون ارسال میشه فایل صوتی، و بعد چون دیگه میخوایم حالا تمرین بکنیم و اینکه راحت باشیم در انتخاب موضوعاتمون، من ضبط رو در همین جا قطع میکنم.